بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه سوم روایاتی است که اثر بار شده است بر تصویرگری حیوان و موجود ذی‌الروح که آن اثر هم اثریست که از آن اثر حرمت استفاده می شود. پس طایفه سوم نه به مفهوم، به منطوق، منطوق روشن میگه تصویرگری ذی‌الروح فلان اثر رو داره و اون اثر هم ظهور قوی در حرمت داره. خب اگه این طایفه روایت معتبر تام الدلاله داشته باشیم، حداقل نسبت به تصویر ذی‌الروح دیگه مثلا مسئله رو تمام میکنه. حالا روایات این طایفه رو بررسی کنیم. روایت اول، خصال شیخ صدوق، عن عبدالله ابن جعفر الحميري عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ابن الحسن الميسمي عن هشام ابن احمر و عبدالله ابن مسکان جمیعا عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ثلاثه یعذبون یوم القیامه من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها سند تا هشام ابن احمر مشکلی نداره، ثقاتن. در طبقه هشام ابن احمرم عبدالله ابن مسکان آمده است که باز میتونه مشکله را حل کنه. نسبت به خود هشام ابن احمر ولو اینجا خیلی نیازی نیست چون در طبقه او راوی ثقه دیگری هست، لکن روایات دیگری داره هشام ابن احمر به تنهایی توثیق خاص هشام ابن احمر نداره. دو نکته راجع به او قابل توجه، ممکنه کسی اثبات کنه وثاقت هشام ابن احمر رو. یک نکته این که بعضی از اصحاب اجماع از هشام ابن احمر روایت نقل کردن، مثل ابن محبوب، آیا نقل اصحاب اجماع از یک راوی اماره وثاقت اوست؟ یه مدتی قائل بودیم بهش، بعدن تردید پیدا کردیم. حالا ممکنه کسی این رو قرینه بگیره. نکته دوم این که از برخی از روایات ولو ناقل اینها خود هشام احمر است، هشام ابن احمر، ممکنه کسی استفاده کند اعتماد امام کاظم علیه السلام رو به هشام ابن احمر. هم به حد دلیل نمیرسه، یمکن و قرینیتی داشته باشه. همراهی او با امام فراوان بوده. بعضی گزارشگری ها هم از خودشه، اگر مثلا کسی گزارشگری های زیادی باشه ممکنه اطمینانی پیدا کنه. حالا یکی دو مورد هست، مثلا روایتی که در کتاب شریف کافی در باب و مولد الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت رو شیخ کلینی از هشام ابن احمر نقل میکنه. خلاصش اینه که هشام میگه امام کاظم به من فرمودن که آیا از منطقه مغرب عربی کسی نیامده مدینه؟ گفتم چرا آقای اومده. رفتیم و حضرت به او فرمودن که کنیزای داری بیار. یکی یکی آورد و حضرت فرمودن اینا رو نمیخوام، اینا مقصود من نیست. فرمودن دیگه کنیز دیگه نداری؟ گفت چرا، یه کنیز دیگه دارم، مریضه. حضرت فرمودن اونو بیار. گفت نه اونو نمیارم. اصرار کردم، قبول نکرد و برگشتیم و هشام ابن احمر میگه فردا حضرت منو خواستن، منو فرستادن، گفتن برو سراغ این آقا و بگو اون کنیز تو هر قیمتی گفت بخر ازش. رفتم اونجا و بعد از من پرسید اون آقای همراهت بود کی بود؟ گفتم از بنی هاشم بود. گفت از کدوم تیره بنی هاشم؟ گفتم بیشتر نمیتونم بگم، همینقدر میگم از بنی هاشم بود. بعد گفتم کنیز دیگه؟ آره یه کنیزی برای خودم گرفته بودم. بعد حالا مفصل دیگه در کافی هستش. بعد زنی از نصرانی ها از اهل کتاب به من گفت که این کنیز باید پیش برترین مردم باشه، این ویژگی های خاصی داره. اون خلاصه میگه من اون کنیز رو خریدم آوردم برای امام هفتم و بعد از مدتی از اون کنیز آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا به دنیا آمدن. خب حالا این ممکنه کسی استفاده کنه یک اختصاص این رو به امام، ولو ناقل خودشه، یا اینجوری استفاده بکنه که امام بهش اعتماد کردن تو برو این کنیز رو بخر برای من بیار. بالاخره اینا بعضی روایات بگم ممکنه نظیر این پیدا کنیم. حالا کار بیشتری میخواد اگر دوستان اون روایاتش کار کنن، ممکنه از راه تجمیع القرائن یک کسی نحوی بتونه وثاقت رو استفاده کنه، ولی فعلا که نه اون دلیل نقل ابن محبوب ازش و نه این روایت چون ناقل خودش هست فعلا برای ما اطمینان به وثاقتش پیدا نشد. این هشام ابن احمر ولو در این سند عبدالله ابن مسکان در کنار اوست مشکلی ایجاد نمی کنه. مشکل در سند محمد ابن مروان هست. محمد ابن مروان مطلق گفته شده در کتب اربعه در 83 روایت در سند آمده است. محمد ابن مروان مشترک است بین جماعتی که دو یا سه نفر از اینا ثقه هستند. مثلا محمد ابن مروان الحناط المدنی توثیق خاص داره، نجاشی توثیقش کرده. محمد ابن بله محمد ابن مروان دومی داریم، محمد ابن مروان الجلاب ظاهرن ننوشتم اینجا، بله مطمئنن محمد ابن مروان جلاب، اونم توثیق خاص داره. لکن محمد ابن مروانهایی داریم که جزء مجاهیلن، توثیق خاص نداره. محمد ابن مروان بصری توثیق نداره. محمد ابن مروان زحلی توثیق نداره. محمد ابن مروان ابن زیاد کوفی توثیق نداره. نمیدونیم این محمد ابن مروان که در این سند آمده کدام یکی از ایناست. و جالب محمد ابن مروان جلاب و حناط که توثیق دارن در هیچ روایتی با این لقب نیامدن، در رجال توثیق دارن اما در روایات هیچ جا نیامده محمد ابن مروان جلاب یا حناط. لذا نمیدونیم این محمد ابن مروان کدام محمد ابن مروانه. بنابراین سند این روایت خصال از جهت محمد ابن مروان مشکله داره. بله اگر کسی وقوع در اسناد کامل الزیارات رو اماره وثاقت بدانه، محمد ابن مروان مطلق در اسناد کامل الزیاره آمده است، ما هم او را اماره وثاقت نمی دانیم. لذا سند این روایت خصال قابل اعتنا نیست. اما از جهت دلالت علی فرض صدور، امام صادق علیه السلام فرمودند سه طائفه هستن که روز قیامت عذاب میشن. طائفه اول من صور صورتا من الحیوان، هر کسی تصویرگری کند صورت حیوان رو، موجود زنده روح رو تصویرگری کن، یعذب، این مصور عذاب میشه، حتی ینفخ فیها، این عذابش هم یک عذاب مستمریه. میگن آقای تصویر رو ساختی، تصویر ذروح هست، نفخ روح کن درش، زندش کن. تصویر ساختی بسیار والا، زندش کن، نفخ روح کن درش. و لیس به نافخن، اونم که نمیتونه این کار رو بکنه. مرتب که ان عذاب میشود این فرد. خب ببینید نسبت به دلالت این روایت، عذاب الهی بلا شبه نسبت به عمل حرام است. برای عمل مکروه که خداوند جواز ترک داده کسی را عذاب نمی کنه. پس از این که یعذب یوم القیامه معلوم میشه تصویرگریه شیء ذروح حرام است. حالا یه بحثیست اون اینجا، چون سند معتبر نیست خیلی ما الان وارد این بحث نمیشیم، که آیا این تصویر اعم از مجسمه و نقاشیست یا اختصاص به مجسمه داره؟ گفته شده است ظهور این روایت به مناسبت حکم موضوع فقط در مجسمه است. به خاطر اینکه این که به طرف گفته میشه روح در او بدن، تبدیلش کن به موجود زنده، خب این یعنی مقدمات کار همه تمامه و این در مجسمه است. نقاشی هنوز آغاز راهه، نقش باید تبدیل به تجسم بشه. وقتی تبدیل به مجسمه شد، اون وقت فرض داره روح درش دمیده بشه. لذا گفتن روایت ظهور در مجسمه داره، نقاشی رو شامل نمیشه. به حکم قرینه اینجا تصویر یعنی مجسمه. حالا الان مهم نیست ما قبول کنیم این مطلب رو یا قبول نکنیم، بگیم نخی آقا نقاشی هم کشی بکشه اب نداره بهش بگن روح در او بدم. مگر در اون جریان نداشتیم نقش شیر بر روی پرده بود، امام اشاره کردن تبدیل شد به شیر واقعی، اون طرف رم درید که ای بی نداره به نقاشی هم گفته بشه روح درش بدم. حالا سند ضعیفه، بالاخره از این جهت خیلی وارد بحث نمیشیم. فعلا مدلول این روایت منطوقش این است دیگه، مفهومم نداره، فیه بحثونم نداره، بحث رو حمله بر حرمت کنیم، حمله بر کراهت کنیم. آقا تحقیق داده نخوندن ظاهرن که ظهور در کراهت داره، نمیدونم بالاخره همین بود شما ظهور در کراهت نتیجه گرفتید. خیلی بسیار، حالا اونا دیگه جای خودش، این دیگه مفهوم نیست. این صریحا گفته میشه که مصور روز قیامت عذاب میشه، حداقل این تصویر حیوان ذروح قدر متیقن مجسم سازی طبق این روایت مستلزم عذاب است و کسی نباید این کار رو بکنه. خب سندش ضعیفه، این روایت اول. روایت دوم در این باب مرحوم برقی در محاسن، عن محمد ابن علی عن ابی جمیل عن سعد ابن طریف عن ابی جعفر علیه السلام ان الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون یکلفون یوم القیامه ان ینفخوا فی هر روح سند روایت دو سه تا مشکله داره. محمد ابن علی مشترک است بین چند نفر و فیهم زعاب. مفضل ابن صالح تضعیف ابن غزائری رو داره. سعد ابن طریف مشکله داره. مشکلش این است که از طرفی درست شیخ طوسی فرموده صحیح الحدیث، لکن ابن غزائری او رو تضعیف کرده است صریحا. نجاشی نسبت به او میگه یعرف و ینکر. مرحومای خویی در معجم رجال الحدیث با یه بیانی نتیجه گرفتند وساقت سعد ابن طریف رو. ایشون اینجوری تحلیل میکنن، میگن اما قول نجاشی یعرف و ینکر نسبت به سعد ابن طریف، یعنی در بین احادیثش احادیثی وجود داره که قابل تحمل برای بعضیا نیست، لذا بعضی احادیث او رو منکر حساب کرده. خب یه سری احادیث برای بعضی قابل تحمل نباشه، این که علامت این نیست که طرف ضعیفه، ثقه نیست. بعضی از عقول تحمل بعضی از احادیث رو ندارن. گاهی راوی می آمد خدمت امام عرض می کرد آقا میگن شما علم غیب دارید، امام فرمودم بی خود میگن، من اون کنیز اونجا هست نمیدونم چه کار میکنم، من علم غیب دارم. خب این کلم الناس علی قدر عقوله، همه کسانی که اطراف ائمه بودن راوی بودن از ائمه، همه که عارفن به حق الامام نبودن، همه که اون مقام امامت رو ولایت کلیه الهیه رو نمی فهمیدن، نمی دانستن، قبول نداشتن که. لذا ممکنه یک کسی احادیثی نقل میکنه در مقام ائمه معصومین، بعضی هم میگن آقا اینا چیه میگی. لذا یعرف و ینکر نجاشی مرحوم آقای خویی میگن تضعیف حساب نمیشه. نجاشی گزارشگری میکنه احادیثی دارد که پیش بعضی ها منکر است. این جمله تضعیف از ناحیه نجاشی نیست، لذا نجاشی که تضعیف نکرده. ابن غزائری هم که صریحا تضعیف کرده، مرحوم آقای خویی میفرماین استناد کتاب به ابن غزائری برای ما روشن نیست، لذا سعد ابن طریف تضعیف نداره ولی توثیق داره. شیخ طوسی فرموده صحیح الحدیثه، لذا سعد ابن طریف ثقت. این حرف آقای خویی. خب عرض ما اینجا دو نکته کوتاه هست. نکته اول این که یه وقتای توضیح دادیم یعرف و ینکر. در کلمات نجاشی گاهی روایت متصف به این صفت میشه، گاهی شخص متصف به این صفت میشه. روایاته تعرف و تنکر، حدیثه یعرف و ینکر. یک اصطلاح. حالا این اماره ضعف بدونیم ندونیم، اما گاهی شخص به این صفت متصف میشه. فلانی یعرف و ینکر، این قطعا اماره ضعف نیست. کأن نجاشی میخواد بگه این فرد عند بعضی معروف است و عند بعضی ناشناخته است. اینجا از این قسمه، نمیگه حدیث او یعرف و ینکر. ما میخواییم حرف آقای خویی رو قوی ترش کنیم در این نکته، دقت کنیم. اینجا نسبت به خود شخص است، سعد ابن طریف یعرف و ینکر، یعنی عند بعضی شناخته شده است، عند بعضیم شناخته شده نیست. خب این جمله قطعا تضعیف از سوی نجاشی نیست. بعضی از رجالیون، بعضی از روات احادیث او رو میشناسن، بعضی نمیشناسن او رو. خب نشناختن بعضی نجاشی گزارشگری کنه تضعیف از سوی نجاشی نیست. درسته که خودمون گاهی گفتیم کتاب نجاشی ناظر به کتاب شیخ طوسیه، اما اگر اینجور ما بخوایم بگیم باید یه قرینه اطمینانیه داشته باشیم برش که حتما ناظر به حدیث اونه. او میگه صحیح الحدیثه، عیبی نداره ایشون بگه یعرف و ینکر، نسبت به بعضی های شخص در نزد بعضی معروف و در نزد بعضی منکره. احتمالش میرود، ولی اون احتمال اینقدر قوی نیست که ظهور را از بین ببره. ظاهرش اصلا ربطی به حدیث نداره. میگه سعد ابن طریف یعرف و ینکر، به حدیثش چه ارتباطی داره؟ لذا دقت کنید یک نکته. نکته دوم، هیچی فایدهش اینه که عند بعضی های شخص شناخته شده نیست، همه نمیشناسنش. فرق داره، یک کسی رو همه بشناسن، همه مورد شناسایی همه روات یا همه رجالیون باشه، یه خب درجه وثاقت هم شاید بیشتر بشه. ممکنه کسی در مقام تعارضی تنافی اگر صفات راوی رو مثلا در ترجیح دخالت بداند، دخیل بدانه، ممکنه از اینا یه نحوه ترجیح برای طرف مقابل استفاده کنه. طرف مقابل یعرف باشه مطلقایی، طرف یعرف و ینکر باشه، ممکنه یه ترجیح مثلا به صفات راوی استفاده کنه اگر در باب تعارض کسی ترجیح به صفات راوی رو قبول داشته باشه و امثال اینا. نکته دوم و مهم این است که ما تضعیف‌های منسوب به ابن غزائری رو، مخصوصا اگر علامه تأیید کرده باشه، معتبر می‌دانیم و توضیح او فی محله. لذا به نظر ما سعد ابن طریف تعارض جارح و معدل است، ابن غزائری یضعفه، مرحوم شیخ یصحح احادیثه. ما قائل به توقفی، وثاقتش برای ما ثابت نیست، فایده نداره نقل با واسطه. اون چه مهمه نقل بی واسطه مسند ابن ابی عمیر است. بسیار خوب، باید بحث کنیم، این را قبول نداریم، مثل که خیلی از محققین قبول ندارن این را، باید در جای خودش بله اشارم کردیم، یک جایی باید بحثم بشه. نه اون چیز نیست، تازه ما به زحمت اصلا اول که مسانیدش هم قبول نمی کردیم، بعدا اون حساب احتمالات شهید صدر رو اگر انسان اعمال بکنه به یک اطمینانی پیدا میکنه که مسندن نقل عن شخص بلا واسطه اماره وثاقته، اما مع الواسطه ها رو نه، اون حساب احتمالات بلا شبه جاری نیست، مراسیل جاری نیست اون دلیل، لذا نه مراسیل نه مع الواسطه قابل قبول نیست. اسناد بلا واسطه به شخص باشه وقت جاره هم نباشه اماره وثاقت میشه دیگه. حالا الکلامو فی محله، حالا یکی یکی. بله خب، حالا اینم باز جای خودش بحثه. بله اینم نکته خوبیه که آیا صحیح الحدیث وقتی مرحوم شیخ طوسی میگوید یعنی که ان به شخص کاری نداره، ولو شخص مشکل داشته باشه شیخ طوسی احادیث او را ارزیابی کرده است و به این نتیجه نه این نیست. اینم باز قرائن برخلافش داریم، بلا اگر این باشه باز بله این عرض کنم تصحیح با اون تضعیف لا یخالف، ولی عملا تصحیح روایاته. پس اگر روایتی رو مخصوصا خود مرحوم شیخ نقل کرده بود، سعد ابن طریف بود، ما بگیم صحیح الحدیثه. نه، قرائن داریم، مقصودمون وثاقت شخصیه. این هم جای خودش.
در فرمانشون در دیستون که تعارض تعریف و تنظیر در نتیجه باز هم وثاقت ثابت نمیشه.
خب بله دیگه، ما هم گفتیم تعارض جاره و معدله دیگه. وقتی تعارض شد هیچی نمیتونیم بگیم ثقتو. فیزن من المتوقفینیم الان، مگر کسی با یه تمحلاتی همین مثل احتمالی که آقا دادن یا بعضی تمحلات دیگه او صحیح الحدیث رو به شخص بر نگردونه، تضعیف تمام باشه که دیگه آدم میگه تعارض جاره و معدل هم نیست، حتما شخصا ضعیف اون مثلا. نه، اینا فعلا من المتوقفین. خب دقت کنید، پس بنابراین این روایت از جهاتی سند قابل تصحیح نیست، لذا سندن روایت مشکل داره، لکن از جهت دلالت مدلول روایت این است که آیه کریمه قرآن مفادش این است آنان که خدا و رسول را اذیت می کنن مورد لعنت خدا و لاعنین هستند. خب به روشنی آیه کریمه دلالت میکنه هر کس نبی گرامی اسلام و ذات مقدس حق جل و علا رو اذیت کنه مسلم کار حرامی انجام داده، مورد لعن ذات مقدس حق خواهد بود. ما در بحث های گذشته در بحث لعن یه بحث مفصلی داشتیم، در مواردی جزء داد و صفت های حرام کلمه لعن آمده بود، لعن الله فلان، لعن الله نمیدونم صانع شطرنج یا چنین و چنان. کلمه لعن آیا ظهور در حرمت داشت، مبغوضیت شدید داشت یا نه؟ مدرسه نجف گفته بودن اینجوری نیست، ما توضیحاتی دادیم تکرار نمی کنیم، لعن هم ظهور در بغض شدید داره. نتیجه این که از آیه کریمه استفاده می شود آنان که خدا و رسول را اذیت می کنن مسلم کار حرامی انجام می دن. روایت یکی از مصادیق اذیت کنندگان خدا و رسول رو مصورون قرار می دهد، کسانی که صورتگری میکنن عمل تصویر اذیت خدا و رسول است، لذا حرام است. وقت زیلش هم میگه روز قیامت امر میشن که نفخ روح کنید در این تصویر و اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن. خب دقت کنید، از جهتی ظاهر این روایت اطلاق داره، لعن الله المصورون. مصورون چه تصویر زر روح باشه چه غیر زر روح باشه، ظاهرش اطلاق داره. روایت اولم که من صور صورت حیوانه نمیتونه یه تقیید بزنه، چون هر دو مثبتینن. مثبت مثبت رو تقیید نمیزنه الا فی مواردی که یه وقت احصا کردیم در فقه حصر امثال ذلک، این مورد از اونجا نیست.
مولا در مقام بیانه و گوینده مسئله هستی تغییر می دن استاد؟
بله.
مولا در مقام گفتن مسئله شرعیه.
بله، به شرط این باشه. خب ما در اصول بحث کردیم آیا در کجا مولا در ضرب، در مقام ضرب قانونه، کجا در مقام بیان و حکمه، اینا رو خیلی بحثای مستوفایی داره، ما هم بحث کردیم جای خودش. اینجا حالا دقت کنید، از راه دیگه ما این قید رو استفاده میکنیم. دقت کنید، لکن مناسبت حکم و موضوع قرینه قویه است که مقصود از این صورت، صورت ذروح است. و اون قرینه این است که ذیل روایت میگه در روز قیامت یکلفون ان ینفخوا فیها الروح، بهشون میگن در این صورت نفخ روح کنید. خب مناسبت حکم و موضوع میگه این صورت باید صورت ذروح باشه، ولی اگه صورت ذروح نباشه سالبه به انتفاع موضوع نفخ روح درش معنا نداره. این بیچاره یک ساختمون کشیده، یک گرخ کشیده، بعد بهش بگن نفخ روح کن، ممکنه بگه من نه، هر کی میتونه بیاد نفخ روح کنه. تو ساختمون که نفخ روح نمیشه که. لذا روشن مناسبت حکم و موضوع اون زیر که بهشون میگن نفخ روح کنید درش، یعنی اون تصویر تصویریست که فی نفسه قابلیت نفخ روح داره. تصویر انسانه، مرد، زن، حیوان، ذروح است بالاخره. لذا ولو قید حیوان نداره در این روایت، لکن به قرینه زیلش مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که این روایت هم تقیید بشود به تصویر حیوان. لذا ظاهر این روایت این است که تصویرگری موجود ذروح مصداق اذیت خدا و رسول است و عمل حرامی هست. انما الکلام در سند این روایته که سند چند تا مشکله داره و قابل قبول نیست. روایت سوم رو اشاره کنیم جلسه بعد و برسیم به جمع‌بندی. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عجل فرکی بفرمون.
من از مجموعی روایات که بالاخره در هر صورت نقش ذروح رو حرام میدونن ولو سندن
خب حالا میرسیم دیگه، حرفی نیست. یه بار دیگه یا شما یا بعضی از دوستان گفتیم ما الان دیگه سه طائفه تمام شد وارد میشیم، دیگه بررسی میکنیم روایت صحیح و سند داریم یا نداریم. اگه نداریم به استفاضه میتونیم به یک شکلی بگیم روایات یک طائفه مستفیض است لذا استفاضه به نحوی موجب وثوق به صدور بشه. بعد ببینیم چیکار کنیم، بحث میکنیم. استفاضه موجب وثوق به صدور نشد، آیا شهرت عملیه میتونه موجب وثوق به صدور بشه؟ پارامتر شهرت عملیه روایات داره یا نداره؟ اینا رو یکی یکی دیگه میرسیم از فردا انشالله روایت بخونیم، توایف ثلاثه تموم میشه، وارد بررسی اون شکلی میشه. بله اگر مطلق باشه و بشود اطمینان کرد که نقل درسته بر
در کامل سیاره دوسته تا روایت هم نقل، ولی در تمام اعمال میاد واسطه میکنه، حالا اون روایت نیست ولی معمولاً واسطه نقل میشه.
بله لذا همونها رو تحقیق کنید، به نتیجه میرسید که شبهه ارسال در یک روایت نقل بلا واسطه قویه. عملا نتیجه این چی میفرمایید؟ ببینید حالا بعد اشاره میکنیم، بعضی که انه برداشت اینجوری کردن که این روایات دلالت بر این میکنه کسی بیاد خودشو در عرض خالق قرار بدهند، در عرض خالق قرار بدهند، بگوید منم مثل ذات مقدس پروردگاری کار میکنم، یا مجسمه هایی بسازد برای عبادت مردم که بعد روز قیامت که میشه میگن آقا تو نفخ روح کن ببینیم از اینا چیزی ساخته است یا نه، نه تو میتونی نه خودشون. مثلا این احتمالات وجود داره، احتمالات هست، بعضی هم گفتن.
حالا در...
حالا یکی یکی بله؟
برای معنای استفاضه ای که ما اگه همه روایات جمع کنیم اون رو شامل میشه، این امکان داره خراب کنیم که صرف مثلا زرفون خراب میشه؟
ببینید حالا برسید ما از فردا ببینیم. اصلا اون استفاضه که آقایون میگن، بعضی از اعلام میگن، مرحوم آقای تبریزی تا یک برهه‌ای ایشون نظرشون این بود که روایات ضعیف و روایات تمثیل مثال همشون ضعیفه و قابل اعتنا نیست، لذا در یک برهه ایشون فتوا به جواز میدادن، ثم به خاطر این شبهه تبدیل کردن به این که احوت وجوبی این است که جایز نیست. و اون شبهه اینه که آقا این روایات، حالا بحث میکنیم دیگه، از این روایات که انه رفعیت کردن درسته اینا ضعیفه، ولی مثلا ما یه اطمینانی پیدا کنیم که پیغمبر بالاخره گفتن من صبر صورتن مثلا کذا، یا اثر بار کردن یا نهی بار کردن یا یکی از اینا بالاخره هست. وقتی یه چیزی اینجوری باشه ما نمیتونیم از این روایات دست برداریم، لذا ایشون نظر اخیرشون اینه که مثلا احوت وجوبی این است که مثلا تصویر حیوان یا مجسمه حیوان مشکل داره. مثلا حالا نقش رو الان یادم نیست قائل هستن یا نه، ما بررسی کنیم ببینیم ما اگه بخوایم از این راه وارد بشیم چی باید بگیم. آیا واقعا یک کلیشه لفظی هست که ما وثوق به صدور اون کلیشه پیدا کنیم؟ مثل در بحث رمز ارزها و بحث فقه گفتیم نه النبی عن بیع القراره، گفتیم خود این کلیشه وثوق به صدورش داره، آیا اینجا آنچنان است؟ یا نه ما فل جمله میدانیم پیغمبر لفظ مورد تکیه و اعتماد نداریم، میدانیم نهی از تصویر بوده است من رسول الله. آفرین. وقت چیه قدر متیقنش؟ آیا قدر متیقنش اون تمثالهایی است که برای تعظیم استفاده می کردن اولاد مجوسی ها و غیره و غیره که تا زمان حضرت حجت هم بوده و توقیر آوردیم سندش هم درست کردی؟ آیا اونه یا مطلق و تصویره؟ نمی دونیم، لفظی هم نداریم که بهش اعتماد داشته باشیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، لذا قدر متیقنش اینه که همون تمثال حرامه. این را حالا بحث میکنیم کم کم، و شهرت فتواییه داریم یا نداریم میره بحث میکنیم. در بحث اجماع هم میرسیم، سه تا دلیل داشتیم، یکی اجماع بود، در بحث اجماع هم میرسیم، آیا اجماعی داریم افرض که روایات مشکل داشته باشه، اجماع تعبدی میتونیم ثابت کنیم یا نه؟
تصنیف ابن
بله. عرض کنم به حضور شما وقتی که بله ببینید ابن غزائری رو نمی شود جز مقلده نجاشی دانست و شاهد علی و شاهد علی اصلا او یک صاحب مکتب رجالیست. مقارنه کنید مواردی که ما آوردیم در بحث حجیت خبر واحد زیل اون بحثی که به مناسبت کامل و زیاره رو بعضی اعلام نجف مرحوم از محمد سعید حکیم دوباره اون حرف آقای خویره که برگشته بودن ایشون تایید کرده بودن، ما زیل اون بحث آوردیم رابطه و نسبت بین کلمات نجاشی و ابن غزائری. چه بسا مواردی است که ابن غزائری عرض کنم که نجاشی توصیف میکنه ابن غزائری تضعیف میکنه برعکس، چه بسا مواردی است که تردید در نجاشی ابن غزائری اطمینان به صحت داره یا اطمینان به ضعف داره. ما نمیتونیم بگیم که حتما اون تضعیف ابن غزائری سریعا استنباط از یعرف و یونکر نجاشی
نه استناد به نجاشی باشه، نه این یعرف و یونکر بوده بین اصحاب،
او رو برداشت تضعیف کرده ابن غزائری مثلا،
یعنی ایشون گفته برای من مجبوره جزء منکرین بوده،
نه ببینید
جزء عارفین نبوده نسبت به،
نه اتفاقا مواردی داریم که همین یعرف و یونکر خود ابن غزائری هم میاره خود ابن غزائری. پس این نیست که
ببینید برای من شناسایی نشدیشون.
خب حیبی نداره اگر کسی بگوید عند بعضی منکر بوده است، یعنی مورد شناسایی، اگر کسی مورد شناسایی ابن غزائری نباشه او میگه ضعیفون به هیچ وجه، نه خیر نه نیست، این نیست، این نیست. خب اینا دیگه حالا
ابن غزائری استاد نجاشی بوده،
بله فراوان گزارشگری های استفاده حضوری نجاشی از ابن غزائری مسلم ممکنه مثلا توجه به او داشته باشه. بله نه ببینید این تضعیف این شبه جای خودش پاسخ داره که ضعیف عندي اجتهادن، یه همون حرفیست که مرحوم آصف محسنی میگه جایزه میده ملکی
لازم نیست اجتهاد باشه، نه ممکن است تو برای من ایشون متهمه رفت تهمتش هم ثابت نشه
ایخنا سیدنا اگر خب این گفته نیست نسبت به ابن غزائری گفته نیست، نه خیر این قطعا نسبت به این آقایان شهادت به جرح است. بله اگر کسی حدیث و عهد به رجال باشه و تعبیر کنه از کسی که شناخته شده نیست برای من بگه ضعیفون، از اونا قبوله، اما نه از ابن غزائری نه از نجاشی از اینا قبوله.
زیاد هست که تضعیف شده به خاطر صرف اتهام مثل ابن عمومت تضعیف شده با این که چون
اصطرف اونجا بحث سیدنا اونجا هم بحث اونجا هم بحث اونجا هم بحث نسبت به ابن غزائری نمیشه گفت. واقعا نکته‌ای که به نظر من حلقه مفقوده یه هرچی پیش میریم میبینیم یه حلقه مفقوده تقلیز میشود این است که باید در جای خودش روش شناسی این اعلام ثلاثه رجالی بحث مستوفا بشود. واقعا این نکته است روش شناسی اینا اصطلاحات اینا خوب بحث بشه، یعنی دل و روده مطلب بیرون ریخته بشه تا این شبهات پیدا نشه نسبت به ابن غزائری بگیم اتهام باعث شده است که او بگوید ضعیف بود مثلا.
چون که علامه هندی هم بسیار این اصطلاح رو دیگه ضعیف اون اند لا از همه
دو حال روایت لذا ما میگیم توصیقات و تضعیفات علامه یه شیء لذا میگیم
این مصطلح هست
کجا شیدنا سیدنا خیلی نگاه کنی این ادعاها این در رجالی این مصطلح هست ما مدرس سطوح عالیه این در رجالی این مصطلح هست اگر یک نکته ای رو در کلمات علامه دیدید این روشش بود، روش اجتهادی بود، همین روش نجاشی داره، همین روش ابن قزائری داره،
هم در اصطلاح نه در اجتهاد. ببینید اینها کلمه ضعیف را در جایی که به شخص نمیتونن اعتماد کنن به کار میبرن،
یعنی ولو مجهوله،
ولو مجهوله عدم شهادت به جهل.
باریکلا شما قرینه بیارید برای ادعای خلاف ظاهره.
قرائن بسیار
داره. خیلی خوب، از این بسیار پنج داشته.
یکیش راجع به ابن قرمه.
خوب همونم تعمل
علامه شاید.
خوب باز رفتی سراغ علامه، خدا خیرت بده سیدنا. ما گفتیم علامه رجالی کبیره، ولی همین رجالی کبیر رو، همین رجالی کبیر رو چرا رجالیون کبیر عصر حاضر با مختلف انظارشون میگن به توصیقات و تصریفاتش اعتماد نمی کنی؟ برای چی؟ خب اون چون دیگه پس عند علامه اگر میگه ضعیفون عندی، بله اجتهاد اونه.
هم سر اصطلاح کلمه ضعیفه، نه سر روش اجتهادیشون که رسیده به نتیجه.
یعنی کلمه ضعیف شما میگید
یک اصطلاحی،
یعنی کلمه ضعیف بر اصلا اینجوری نیست. خب علامه کرده باشه، بله بله بله، اگر مورد این باشه بله. دستتون در
میاد، یعنی که علامه در 10 مورد این کارو کرده، این قرینه نیست که یک اصطلاح هست.
ممنونم. گفتم انشاءالله باید همون بحثا روشهای رجالی آقایون توضیح داده بشه، حرفا زده بشه تا این اجمالا برطرف بشه. ما هم یه زمانهای
استفاده در غیر رجالی عباده که حالا مثلا خورت بشه، میشه در غیر حد متعقق
حالا فردا برسیم اشاره کنیم روشش چیه، چه جوره، میتونیم یه نحوی یک جایی از روایات ضعاف قدر متیقن گیری کنیم، قدر متیقن گیری لفظی داشته باشیم یا قدر متیقن گیری لبی داشته باشیم، کدومه، چه جوره، فردا به مناسبت اشاره میکنیم. بعد جنبندی روایات دیگه باید وارد یه حرفا بشیم. بفرمایید. عرض کنم که اگر بتونید موارد مختلف رو بیارید یه اطمینانی پیدا کنیم، بله ولا نه. شما ببینید یه مورد دیگه هم بود که در بحثا بود که کان وزیرن لهارون و کذا و کذا وزیر، حالا وزیرم به معنی وزیر اصطلاحی نیست، اون وزیرم اونجا به معنی دیگر همکار مثلا، نه این وزیر وزارت مثلا، این نه. حالا اونجا هم ابن قزائری گفت ضعیف بود. شما اگر بیایید موارد مختلف را احصا کنید ببینید نسبت به ابن قزائری، من یه وقتای عرض کردم ما هم دنبال این که به نحوی ایجاد تردید کنیم، نه ابن قزائری، هر کسی. ابن قزائری چون تصنیفاتش مکثف دستمون رسیده، عیبی نداره آدم دنبال این باشه این تصنیفات رو یه جوری تضعیف کنه، خوبه، اما نهایت باید یک شکل مبنایی داشته باشه اینا. مثلا ببینید یکی از محققی نیست که قم بود رفته نجف، نسبت به نجاشی حرفی میزنه، یک شاهد میاره، واقعا من عجیب بود برام، خیلی برام عجیب بود این نکته، که ایشون میگه آقا تضعیفات نجاشی تحت تأثیر تسنن بوده. خیلی ادعای عجیبیه. یکی دو تا شاهد هم میاره دیگه میکوبه، میره مسیر چنون میبنده که آقا این تضعیفات نجاشی لا وقع بهی اصلا، ولی اصولیه، ولی دارد مشی میکنه لون من الاخباریه. ما به اون آقا جواب دادیم، ما نمیشتیم که مقاله ملاقه، نه، ولی که خود جواب دادیم آقا تو یه مورد دیدی تطابق داشته بین تضعیف نجاشی و اونا، این واقعا قرینه اطمینانیه. لکسرم مواردی که انبوه تضعیفات دارن تسنن، بل اتفاق نجاشی فی غایت الوثاقه میدانه طرف رو، وجه من وجوه اصحابنا چنین، چرا اون موارد رو ندیدی شما؟ تطابق دو مورد مثلا درسته؟ دنبال این باشیم که تصنیفات رو تردید درش ایجاد کنیم، تردید علمی، خیلی خوب. یعنی عملا آقای خویی که میگه ثابت نیست دست برداشته از این. ما که به یک نتیجه رسیدیم با تجمیع القرائن، مخصوصا اونایی که علامه گزارشگری میکنه ثابته، بعضی اعلام نجف به همین نتیجه رسیدن، حالا بیانات ممکنه مختلف باشه، بعضی دیگه از آقایون همین رو میگن، به تضعیفات ابن غزالی اعتنا میشه. بعضیا مثلا نقل کردید از آقای زنجانی به نظرم که تضعیفات ابن غزالی مستند بر اجتهاد همچی چیزی بود، مستند بر اجتهاد. مثلا ببینید اگر یه پارامترایی بتونیم پیدا کنیم، اینم لا شاهد علیه که تضعیفات نجاشی که ابن غزالی مستند به اجتهادات شخصی، اینم قرینه برش نداریم، اینم یه احتماله. و یه احتمال جالبه، در کلمات صاحب قاموس یک جا به مناسبت آمده که اون توارد خواطر یا ارتباط ره مثلا ابن نداره اینا رو خوبه. یعنی اگر یکی یکی اینها بحث بشود به یک شکلی بتونیم، آره بتونیم این تضعیفات به زیر سوال ببریم، خیلی در فقه له آثار. حالا سیدنا از این راه وارد میشن، عیبی نداره اون راه هم شما قرائن مطمئنه برش بیارید. اگه قرائن مطمئنه برش بیاره آدم رفعیت میکنه، ما که نحن ابناء الدلیل
باب اسبقه، اگر ما اینو زدیم همه روایات اسبق از دستون میپره و حیفه.
واقعا هم حیف 80 و چند روایت سعد ابن طریف، ولی خب چه کار کنیم؟ این که حیفه، ما هم میگیم حیفه، ما هم میگیم نحن من المتعملینیم، چه کار بکنیم؟ بله میل قطعی نفسیمون میکشه. ما ابل جارود رو 4 روز معطل شدیم، 5 روز معطل شدیم، زمین و زمان خودمون زدیم، بعد 4 سال وثاقتش گفتیم ثابته، حرفم آوردیم، مطلبم آوردیم، نقل کردیم، حرفای بعضی از اعلام نجف را نقد کردیم، میگن آه چنین آنچه، نه بالاخره ما هم قائل به وثاقت شدیم. بله احیا میشه یک قسمت زیادی از روایات. ارسالی را آقای خویی عن علی ابن ابراهیم عن ابل جارود، آقای خویی قائل به ارساله، ما گفتیم اینجوری نیست اصلا، این نکته اینه، سندش هم فرانجا ذکر کرده، ارسالم نداره، 200 روایت از ارسال خارج میشه. ما تلاشمونو میکنیم، اما تلاش جایی که بله به نفسم منه شیئون، که آقا ما حالا بیایم روایت سعد ابن تا خب چه کار بکنیم؟ نحن ابناء الدلیلیم، بتونیم تضعیف ابن غزالی رو، این که بعضی میگن آقا قل ما موردی که از نیش قلم ابن غزالی در رفته باشه که این تضعیف نکنه، ما میگیم بابا کتاب توثیقاتش دستمون نرسیده. اینا هم که تضعیف میکنه به حساب احتمالات، ببینید اصلا تضعیفات خاصه ابن غزالی چند تاست، اینم ببینید، اونجور نیست که آدم بگه این قل ما که بعضی گفتن. علی حال رجال همین تجمیع احتمالات همین نگاه ها هست و همچنان معتقدیم کم ترک الاوائل و لل اواخر من المطالب. خیلی خوب نمیدونم.